ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران از ادامه اختلاف‌ها در ابعاد فنی و سیاسی مذاکرات هسته‌ای خبر داد. علی شمخانی خطوط قرمز سگانه ایران در عراق را اعلام کرد. تیم ملی والیبال آمریکا ایران را شکست داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای تصمیم گرفتند هفته‌های آینده را به شدت کار کنند تا به گفته او ببینند امکان رسیدن به توافق وجود خواهد داشت یا خیر. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای ظریف با اعلام این موضوع که اختلاف‌های موجود میان طرفین مذاکره همچنان در ابعاد فنی و سیاسی است، گفت در نشست‌های متعدد تلاش خواهد شد تا این اختلافات به حداقل برسد و در جلسه آینده وزرا بررسی شود. آقای ظریف این اختلافات را موضوعاتی عنوان کرد که به گفته او در سطح عمومی مطرح است. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا روز شنبه دیروز برای حل اختلافات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. قرار است نشست بعدی مذاکرات هسته‌ای پنجشنبه آینده در سطح معاونان و کارشناسان در شهر وین برگزار شود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید مرزهای ایران، تهدید بغداد و عتبات آلیات خطوط قرمز سگانه ایران در عراق هستند. در ادبیات سیاسی و مذهبی ایران از شهرهای سامرا، کاظمین، نجف و کربلا در عراق که مدفن امامان شیعه هستند به عنوان عتبات آلیات یاد میشود. به گزارش خبرگزاری فارس، علی شمخانی شنبه شب طی سخنانی در شبکه اول سیما گفت اجازه نخواهیم داد تهدیدی علیه مرزهای ما شکل بگیرد. این مقام امنیتی همچنین گفت مسئله حضور گروه حکومت اسلامی یا داعش در 40 کیلومتری مرزهای ایران مربوط به سال گذشته است و این گروه حالا کیلومترها از مرز ایران فاصله دارد. تیم ملی والیبال آمریکا در چارچوب رقابت‌های لیگ جهانی 2015 با نتیجه 3-1 تیم ملی ایران را شکست داد. تیم ایران در این بازی که در لس آنجلس برگزار شد، تنها در ست سوم بازی توانست آمریکا قهرمان دوره گذشته این مسابقات را با نتیجه 25-23 شکست دهد. ایران روز دوشنبه بار دیگر به مسافه آمریکا خواهد رفت. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید دولت و وزارت کشور نمیتوانند به جریان خاصی گرایش داشته باشند. آقای جنتی که در همایش فرمانداران ایران صحبت میکرد بدون نام بردن از فرد خاصی به انتقاد از برخی مقامهای سیاسی پرداخت و آنها را متهم کرد که گرایش های خود را مخفی نمی کنند. او همچنین توجه جدی به آنچه را که فتنه نامید خط قرمز در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی دانست و گفت مواضع برخی مسئولان مناسب فضای انتخابات نیست. این صحبت‌های دبیر شورای نگهبان در حالی بیان شده است که روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار شفافیت و عدم دخالت مقامات در انتخابات مجلس شده بود. زمین لرزه شدیدی به بزرگی 7.8 درجه در مقیاس ریشتر شنبه شب جزایر اوگاساوارا در 1000 کیلومتری جنوب توکیو پایتخت ژاپن را لرزاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بزرگی این زمین لرزه به اندازه‌ای بود که خانه‌های مسکونی مقاوم در برابر زلزله نیز برای حدود 1 دقیقه لرزاند و آژیر دزدگیر ماشین‌ها را به صدا درآورد. شرکت برق توکیو از قطع برق 400 خانه در استان سایتاما در شمال پایتخت خبر داده است. به نوشته خبرگزاری NHK ژاپن، تاکنون از خسارات و مجروحان احتمالی این زمین‌لرزه گزارشی دریافت نشده است. مقام‌های رسمی ژاپن نیز خطر وقوع سونامی را رد کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
درست در اوج گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای قدرتمند غربی، برخی چهره‌های سیاسی و عمدتاً اصولگرا در داخل ایران نظرهای متفاوت و گاه متناقضی را درباره مفاد مناقشه برانگیز توافق احتمالی هسته‌ای بیان می‌کنند. در این مورد بیشتر بشنویم از بنیامین سطر.
در شرایطی که گفتگوهای حساس و فشرده هسته‌ای بین تیم گفتگو کننده ایران و گروه پنج به علاوه یک در جریان است، در داخل ایران برخی چهره‌های سیاسی درباره روند این گفتگوها و برخی مفاد توافق احتمالی هسته‌ای اظهار نظر می‌کنند، به طوری که غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس روز شنبه در تجمع طلاب مدرسه فیضیه قم با عنوان حمایت از مواضع رهبری در گفتگوهای هسته‌ای گفت آمریکا را از در بیرون کردیم و اجازه نمی‌دهیم که دولت این کشور امروز از پنجره گفتگوهای هسته‌ای دوباره وارد شود. روز جمعه هم در حاشیه نمازهای جمعه تهران و مشهد تجمع‌ها و راهپیمایی‌هایی با عنوان اجازه نمی‌دهیم برگزار شده بود. روز شنبه محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری فارس گفت که در مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی به هر نقطه‌ای که برسد او اطمینان دارد که مجلس، شورای امنیت و دولت با هم یک تصمیم را خواهند گرفت. به گفته این نماینده مجلس، بعضی ها دلواپس هستند که به گفته او باید هم دلواپس باشند، اما آنچنان که آقای باهنر گفته، بعضی ها این دلواپسی را آنقدر غلیظ می‌کنند که در نهایت به تیم گفتگو کننده شک و تردید پیدا کرده و به گفته او از واژه‌های خارج عرف استفاده می‌کنند. آقای باهنر در این گفتگوی رسانه‌ای گفته که وقتی فرماندهی کل قوا اعلام می‌کند اجازه بازرسی از هیچ منطقه نظامی داده نمی‌شود، تیم گفتگو کننده قطعاً پیروی می‌کند. به گفته او بعضی‌ها اینقدر دلواپس شدند که احساس می‌کنند گفتگو کنندگان هسته‌ای می‌خواهند مملکت را بفروشند، در حالی که اینگونه نیست و به گفته او سیستم طوری طراحی شده که اگر کسی بخواهد کشور را بفروشد نمی‌تواند. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز شنبه از آنچه لحن بی‌ادبانه نسبت به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نامید انتقاد کرد. آقای روحانی با اشاره به این موضوع که به گفته او عده‌ای نمی‌خواهند کام مردم ایران شیرین شود و از لبخند مردم می‌ترسند، گفت که چه کسی حق دارد با لحن بی‌ادبانه به سردار مقدم جبهه دیپلماتیک جمهوری اسلامی حرف بزند. او از منتقدان خواست که بگذارند گفتگوهای هسته‌ای با موفقیت به پایان برسد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا درباره تفاوت دیدگاه دولت و اصولگرایان در داخل ایران پیرامون گفتگوهای هسته‌ای و مواجهه جریان‌های سیاسی با مفاد توافق احتمالی می‌گوید
موضع دولت که آقای روحانی بیان می‌کنند معمولاً اطمینان بخشی هست و طلب اعتماد به تیم مذاکره کننده. آقای روحانی خب میگن که آقای ظریف سردار جبهه دیپلماسی هستند و بار مذاکرات هم بر دوش نظام هست. معنیش این هست که آقای خامنه‌ای در جریان هستند، شما نگران نباشید. از اون طرف در یک سمت مجموعه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی داخلی میخوان نشون بدن که از مواضع آقای خامنه‌ای در این موضوع دارن حمایت میکنن و همه هم صدا هستند. اما کارکرد دیگری که وجود داره در سیاست داخلی برای مذاکرات هسته‌ای رقابت سیاسی هست که یک طرف دیگر رو متهم میکنه در یک دوره‌ای به خیانت، در یک دوره‌ای به مرعوب بودن یا بی‌توجهی به منافع نظام یا خطوط قرمزی که آقای خامنه‌ای تعیین کردن. نمونه‌اش تیتری بود که خبرگزاری فارس زد از قول آقای عراقچی در باب اینکه بازدید از مراکز هسته‌ای هم وجود داره که بعداً آقای عراقچی این رو انکار کردن. ما نوعی تعلیق جناح‌ها و گروه‌های سیاسی رو میان این دو می‌بینیم، یعنی یک طرف رقابت سیاسی و طرف دیگر ایستادن در پشت رهبری نظام.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته گفتگوی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دانشمندان ایران و بازرسی از مراکز نظامی ایران را منتفی دانست و یکی از فرماندهان سپاه نیز بازرسی از این مراکز را تحت هر عنوانی جاسوسی عنوان کرد. به دنبال اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی، موجی در مخالفت با بازرسی مدیریت شده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بین امامان جمعه و اصولگرایان تندرو آغاز شد. با این حال عباس عراقچی، عضو ارشد تیم گفتگو کننده هسته‌ای ایران، روز 8 خرداد گفت که با ایده دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی ایران در تهران موافقت نشده است.
خب اما اگر مایلید با ما تماس بگیرید، شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
وزیر کشور گفتن هر نوع تجمع چه موافق یا مخالف در رابطه با مسائل هسته‌ای ممنوعه. پس چرا آقایون طلاب میتونن تجمع کنن به طرفداری از نظرات رهبر در رابطه با مسائل هسته‌ای؟ اونا از ما بهترونن؟
آقای جنتی با این همه تخلفاتی که از قانون دارن، چنانچه دبیر شورای نگهبان باشن، انتخابات آینده هم میره زیر سوال. ایشون کسی بودن که تمام قد از آقای احمدی نژاد حمایت کردن، ایشون کسی بودن که پیشنهاد حصر خانگی رو برای این سه نفر بیگناه دادن، ایشون کسی بودن که به طور کلی این مسائل انتخابات 88 رو ماسمالی کردن، مالکشی کردن. آقای جنتی خودشون هیچ صلاحیتی این که در انتخابات آینده نقشی داشته باشن ندارن.
آقای خامنه ای هنگامی که در ترکیه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه پیروز شده بود، چقدر شما سران مملکت ایران خوشحال بودید. حالا فهمیدید که نباید در کشورهای اسلامی اعضاب اسلامگرا پیروز بشن.
احمدی نژاد نون تو دست فقیرا گذاشت، این یارانک آورد برای فقیرا که هیچی نبود پیشتر. اون وقت یک کیسه آرد 30 تومانی بود، امروز یک کیلو گندم 1,200 برابر زیادتر شده. اینا خودشو به خودشو کردن، کسی نکردن.
یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید 120 مؤسسه غیر مجاز مالی در سطح کشور فعالیت دارند. احمد علوی اقتصاددان در سوئد درباره پیامدهای فعالیت غیر شفاف چنین مؤسساتی به پرسش‌های فهیم خضر‌حیدری پاسخ داده.
مقامات بانک مرکزی تعداد این مؤسسات غیر مجاز رو بیش از این تعداد دونستن که تنها 6 مؤسسه از اونها چیزی نزدیک به 20% نقدینگی کشور رو در اختیار داره. بنابراین هم شمار و هم عرصه تاثیرگذاری این مؤسسات قابل توجهه، اما کاملا شناخته شده نیست. نظارت و مدیریت این مؤسسات که بنا به سرشتشان نظارت ناپذیر و غیر شفاف هستن، دست کم در شرایط فعلی ممکن نیست. بانک مرکزی هم تاکنون در متوقف کردن این مؤسسات موفق نبوده، چون محافل با نفوذی از فعالیت این مؤسسات پشتیبانی میکنن.
آقای علوی، فهمیدید که مراکز با نفوذی از فعالیت این مراکز پشتیبانی میکنن. اینطور که بانک مرکزی اعلام میکنه، بسیاری از این مؤسسات با نام امامان شیعه به کار خودشون ادامه میدن و فعالیت میکنن. بفهمید که پیامد یک چنین فعالیت هایی بر نظام اقتصادی کشور چه خواهد بود؟
اختلال بسیاری این مؤسسات وارد میکنن در عرصه اقتصادی که متعدد این اختلالات. فعالیت غیرقانونی این مؤسسات به معنی نقض قانون تجارت، قوانین مالیاتی و همچنین قوانین پولی و بانکی کشور. این مؤسسات علارغم استفاده از امکانات عمومی و مشا، نه تنها مالیاتی بابت فعالیت‌های خود پرداخت نمی‌کنند، بلکه با بکارگیری راند و استفاده از منابع دولتی به قیمت ارزان در رقابت با بانک‌های رسمی دست بالا رو پیدا می‌کنند و طبیعیه که مخرب عمل می‌کنند. پیامد چنین امری به کارگیری راند و از بین بردن شرایط رقابتی و هدایت جریان اعتبار و پول در امور غیر شفاف، غیر نظارتی بودن این بخش هم که اون رو مستعد پولشویی کرده و بسیاری از مقامات هم به این مسئله اشاره کردن. این منابع مالی کشور رو در جهاتی بجز سیاست‌های پولی و مالی کشور هدایت میکنه و طبیعیه که این به سود رشد اقتصادی و به هر حال هدایت اقتصاد به سمت مطلوب و مؤثر نیست.
و از طرف میبینیم که بعضی از این مؤسسات مالی از میزان حد اکثر سودی که بانک مرکزی اعلام کرده و 22% هست پیروی نمیکنن و نرخ خودشون رو تعیین میکنن و 27% مثلا سود از مردم طلب میکنن. این رو شما دارای چه پیامدهایی میبینید؟
پژوهشگران اقتصادی یکی از دلایل مهم بحران اقتصادی و مالی غرب رو که در سال 2008 ابتدا اون رو مشاهده کردیم در امریکا و همین بحران اقتصاد غرب رو هم در نوردید و هنوز آثارش به جاست، عدم پیروی از قوانین و استانداردهای بانکی در امریکا میدونن. به همین دلیل مؤسسات جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کوشش دارن تا با حاکم کردن قوانین و نظارت یک نواخت جلوی دور زدن قواعد بازی نظام بانکی رو بگیرن. در ایران هم همین حکم به اصطلاح شامل است. عدم پیروی مؤسسات مالی و بانک‌ها از قواعد که شناخته شده است و یک نواخته و باعث نظارت بانک مرکزی میشه، اقتصاد ایران رو مستعد پیدایش مشکلات اساسی میکنه و ممکنه حتی موجب بشه که این بانک‌ها به ورشکستگی زنجیره‌ای دچار بشن، درست همون چیزی که در غرب ما شاهدش بودیم و به خصوص در امریکا. و در چنین حالتی همه اقتصاد ایران فلج خواهد شد و دودمون ابتدا به چشم مؤسساتی خواهد رفت که خودشون دامن زدن به این رقابت‌های ناسالم و با به اصطلاح مطالبه این سودهای بالا و به هر حال عدم رعایت قوانین بانک مرکزی و قواعد بازی نظام بانکی این رقابت ناسالم